پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1399 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما رسید به مرحله نقد و تحقیق درباره این موضوع که آیا از مرجحات منصوص باید تجاوز کرد یا باید اقتصار کرد بر مرجحات منصوص، حالا هرچه که قائل بشیم، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. من در این مرحله دو کار رو میخوام انجام بدم، یکی نقد و یکی تحقیق، چون اینا ماهیتاً جدا نمیشه از نظر بحثی. ماهیتاً شاید لفظ خوبی نبود، شکلاً ولو ماهیتاً ممکنه بگیم جدا هستن. من این دو رو یکی کردم. همونطور که مستحضری تداول ما برون هست، با بیان چند امر من مطلب رو سامان میدم. امر اول، اگر برگه رو دارید، 32-16 شماره 1، تیتری که زدیم اینه: تأثیر رویکرد باحث اصولی در انتخاب گزینه مختار. شاید دیگه انتخاب که میگه مختارم نخواد، در انتخاب گزینه. توضیح مطلب در این شماره اینه که ما نمیتونیم برای اظهار نظر برخی از رویکردها رو نادیده بگیریم. مثلا ببینید، یک اصولی که مسئله ما رو یه مسئله عقلی میدونه، وجدانی میدونه، عقلایی میدونه و معتقد عقلا هم در این باره رفتارهایی دارند، اگر براشون این صحنه پیش بیاد، حتی اگر امام هم دخالت میکنند، به عنوان یک عاقل حکیم، البته خیلی جلوتر از دیگران دخالت میکنند. خب اگر نگاهش این باشه به مسئله، یه جور صحبت میکنه، یه جور نقد میکنه، یه جور اقامه دلیل میکنه، تا کسی که نه، اینها رو تعبدگونه نگاه میکنه. لازم نیست به زبان بیاره ها، یه وقت نگید مگه کسی هم گفته اینجا تعبدیه. نمیگن آقایان، ولی میکنند و میپندارند. من برای اینکه مطلب خوب روشن بشه چند تا مثال میزنم. محقق خراسانی آیا اینو فرمود یا نه که اگر مسئله تعدی از مرجحات منصوص مورد نظر امام بود، چرا امام نفرمودن؟ چرا خیال ابن حنظله رو راحت نکردن؟ میگن بابا اینقدر سوال نکن، هر جا دیدی مرجحی هست هی اون سوال کرد، امام یک مرجح گذاشتن جلوش، دوباره سوال کرد، دوباره یه مرجح، دوباره. خب اینا میرسونه که بس باید از امام بشنویم، و الا امام یه کلیت میگفتن. خب حالا کسی که نگاهش به این جور مسائل نگاه عقلی و عقلاییه، میگه اصلا بین ابن حنظله و امام مفروضه که باید در صورتی که یک مرجح روشن، ولو حالا اشاره نفرموده، باید تجاوز کرد، ولی در واقع داره ذهنکاوی میکنه، امام دارن به یه سری مصادیق متوجهش میکنن، چه بسا اون کلیه کافی نباشه، اشکال داره امام به برخی از مصادیق اشاره کنن، که جالبم اینه که ممکنه اگر امام اشاره نمیکردن برخی از اینها رو فهمنده یه نس که حالا تو اون مثال ابن حنظله باشه متفتن نمیشد. این امام بودن که متفتنش کردند. کار امام بیان برخی از مصادیق مرجح بوده با مفروض انگاشتن اون قاعده کلی. بعضی وقتا قاعده کلی کفایت نمیکنه. مثل اینکه کسی بگه هر چه ضرر داره، مقلد دوست داره مصادیقم براش معلوم بشه. حالا اگر یه مقلدی 4 تا سوال کرد، مجتهدم جواب داد، بگیم آها این نشان از اینه که قانون کلی نداریم. مگه ماه رمضان که میشه کم مقلدین سوال میکنن از مراجع فلان چیز روزه رو باطل میکنه یا نه، فلان دارو چطور، فلان آمپول چطور، فلان جور استفاده کردن چطور؟ خب اینا منافادر با بودن یه قاعده کلی. اتفاق قاعده کلی داریم اینجا. قاعده کلی اینه که هر چه که معکول و مشروب باشه و صدق اکل و شرب بکنه. حالا بعض فلانه میگه آقا آمپول زدم، اصل آمپول زدن چطور؟ چون از طریق دهان که آمپول نمیزنن که. خب سآله براش، آیا آمپول مطلقا یا اگر مثلا آمپول غذایی باشه، مقوی باشه، نه آنتیبیوتیک. ببینید کسی که نگاهش عقل عقلاییه، این رفتار امام و ابن حنظله رو نشان از این نمیگیره که ما اینجا قانون کلی نداریم. ولی کسی که مثل آخون نگاهش تعبدیست، ولو تسلی نکنه، خب نکنه، رفتار رو ما کار داریم، رویه رو کار داریم، خب تعبد انگاری میکنه، اینجور میگه. یه مثال دیگه تو همین امر اول، یادمون نرفته آقای نائینی برای اثبات تعدی دنبال دلیل گشت. مگه نفر بود که چون دلیل نداریم، دلیلم که میگه منظور دلیل لفظی هست تا نه از عقل و عقلا، نه دلیل ملفوظ، نص ملفوظ، روایت. چون روایت نداریم بر مثلا مرجح بودن و فلان چیز، پس میگیم باید بر مرجحات منصوص. خب ببینید کسی که نگاهش در مثلا عقل و عقلائیه، دیگه برای اثبات تعدی دنبال روایت نمیگرده. اگر روایت باشه چه بهتر، نباشه میره عقل و عقلا. آقای نائینی رفت سراغ عقل و عقلا؟ ابدا. فرمود ما چون دلیل نداریم تجاوز نمی کنیم. این مال اینه که روی کرد در این مسئله روی کرده تعبد گونه است. تکرار میکنم، کسی اشکال نگیره که خب اینا که نگفتن، خب نفرمودن، ولی رفتاراشون اینجور داره میگه. یه چیز خیلی جالب تری بود به نظرم تو حرف گذشته، آقای آخوند خراسانی در جواب شیخ انصاری که میخواست از کلام امام قانون در بیاره، بگه هرچه جهت ارائهش قوی تره، آیا صادق روایت کند قوی تره یا اصدق؟ ثقه روایت کند قوی تره یا اوثق؟ شیخ انصاری فرمود اینجا خب پس معلومه جهت ارائه مهمه. یه دفعه آقای آخون پیدا شدن، فرمودن جناب شیخ شاید جهت ارائه برخواسته از صفت خاص، برخواسته از صفت خاص، خب این برخواسته از صفت خاص، کسی میگه که میخواد مسئله رو تعبدی برگزار کنه، و الا کسی که میگه نه، اون چه مهمه جهت ارائه است. خب اگر این باشه که دیگه خودشو معطل نمی کنه. پس ببینید، ما همیشه در مرحله تحقیق نباید روی کردمون رو نادیده بگیریم. این روی کرده در مسئله اثر میگذاره در نتیجهی که میخوایم بگیریم. کسی که میخواد مقتصر باشه بر مرجحات منصوص یا متعدی باشه، اول باید موضعش رو روشن کنه که میخواد از موضع عقل و عقلایی حرف بزنه یا میخواد از موضع تعبد حرف بزنه. این مطلب اول، امر اول. البته موضع امام روشنه اینجور جهاتی که. امر دوم، اگه برگه 32-17 رو دارید، امر دوم من نوشتم برخی رویکردهای گذشته و آثار آن. یعنی ببینید، در امر اول گفتیم در خود مسئله ما میخوایم چجوری مسئله رو حل کنیم. در خود مسئله روی کرده ما چه روی کردیه. این امر دوم میگه در مسائل گذشته هم باید ببینید روی کردتون چی بوده. برخی از اون روی کرده ها ثمر داره تو تحقیق. ببینید، در یک پژوهش خوب، یک درس خوب اینه که انسان وقتی میخواد به عنوان تحقیق نظرشو بده، بدون گذشته چه کار کرده. اگر فارغ از گذشته نظر بده، ممکنه تناقض باشه بین فرایند و برایند. چقدر داریم که یک کسی برای کسی اشکال میگیره، میگه شما طبق مقدمات که گفتید نباید این نتیجه رو میگرفتید، اون طرف هم هیچ جوابی نداره جز اینکه بگه من غافل بودم. لذا برخی رویکردهای گذشته و آثارش هم باید ببینیم. من مثال بزنم کاملا متوجه میشید. ببینید، ما نسبت به اخبار تأخیر چند تا رویکرد داشتیم. یه رویکرد مال آقای نائینی بود که اخیراً هم اشاره کرد. رویکرد ایشون این بود که اخبار تأخیر مطلقه. یعنی اولا اخبار تأخیر داریم، به دردم میخوره، مطلقم هست، حتی جایی که یکی بر دیگری ترجیح داره شامل میشه. منتها فرمود چه کنیم؟ ناچاریم تغییدش بزنیم. تغییدش بذاریم به قدر متیقن. قدر متیقن هم اونجاست که یکی از معارضها بر دیگری مرجح منصوص داره، بقیه رو میدیم دست اخبار تأخیر. اصلا ایشو بر همین اساس هم استدلال میکنه برای رد ما نحنفی، یعنی رد تعدی. دلیلش همین بود دیگه، میفهمد اطلاق ادله تأخیر. یعنی اونجا چون ادله تأخیر رو پذیرفته، اینجا داره استفاده میکنه. خب از شما سوال میکنم، آیا مثل آقای خویی میتونه این کارو بکنه؟ کس یا آقای عاشق مرتضی حائری، کسی که اصلا اخبار تأخیر رو زد زمین، گفت اون دوتاش سند نداره، دوتاش دلالت نداره، دوتاش هم نه دلالت داره نه سند داره، پس هیچ. یادتون میاد اینجوری ایشون جلو اومد. چقدر ما معطل شدیم دفاع کنیم از این حرف خودمون که نه بابا، این که نشد، اون سند نداره، اون دلالت نداره، اون هیچ کدام نداره. در یه نظام حلقوی نگاه کنید. حالا کسی که مبنای ایشونو داره، آیا میتونه در مانحنفی به اخبار تأخیر و اطلاق اخبار تأخیر تمسک کنه؟ کدام اطلاق؟ اما رویکرد سوم در اخبار تأخیر رویکرد ما بود. نه مثل آقای نائینی اخبار تأخیر رو بوتش کنیم، ازش تعبیر قشنگی نیست ولی حالا تعبیر کردیم دیگه، نه اونجوری اطلاق گیری کنیم. آخه چه اطلاقی بزرگوار؟ مگر اخبار تأخیر برای فضا رو هوا اومده؟ مگه میتونه اخبار تأخیر ناظر به جایی باشه که یکی از معارضها بر دیگری ترجیح داره؟ اصلا میگفتیم زیغ ذاتی داره، نه اینکه مقید میشه. از اول مقید زاده شده، ناقص الخلقه زاده شده. ما اینو میگفتیم دیگه. لذا حرف آقای نائینی رو قبول نمیکردیم، اطلاق داره. اما حرف مثل آقای خویی، آقای حائری هم قبول نمیکردیم که اینا سند نداره، دلالت نداره، هیچ کدام نداره، پس هیچ. خب اگه ما باشیم اخبار تأخیر رو قبول میکنیم ولی به سهمیه میدیم، میگیم شما منتظر بمان برای جایی که هیچ مرجعی نیست. نگید خب همه جا بالاخره یه مرجعی پیدا میشه، اینم میگفتیم. مرجع نیست میگفتیم به معنای عام، یعنی مرجع نیست، یا اگر این مرجع داره اون یکی هم یکی مرجع دیگه ای داره، یا ما کشف نکردیم. یادتون باشه ما برای اخبار تأخیر اینقدر بی‌مصداقی رو ادعا نمی کردیم. لذا من تو برگه نوشتم برای جایی که متعارضین متکافه هستن به معنای عام. تکافه به معنای عام یعنی چه؟ این اصطلاح جدیده. یعنی یا هیچ کدام واجد مزیت نیستن واقعا، یا در داشتن مرجعات برابری میکنن، این یکی اون یکی، این یکی اینو داره اون یکی یکی دیگه چیز دیگه داره، یا اثباتن ما به مرجع نرسیدیم. خیلی وقتا اینطور میشه، ما نمیرسیم. چه بسا صفات راوی یکی بر دیگری مزیت داره ولی ما مثلا این ریزکاری ها رو نمیدونیم. اینا همه میشن متکافه، همه میشن متکافه. پس امر دوم، برای اظهار نظر باید از رویکردها در مسائل گذشته استفاده کنیم. البته اینو معمولا آقایون توجه دارن، برخلاف اول که طرف گاهی رویکردش رو مشخص نکرده در مسئله شروع میکنه نقد و بررسی، حتی بهش بگی تو داری بر این اساس میری جلو، میگه نه خیر. به نظر من اگر ارتباط برزخی پیدا کنیم با آقای نائینی، آقای آخوند، بگیم آقای نائینی، آقای آخوند، شما دارید بر اساس رویکرد تعبد محور میرید جلو، نه بر اساس رویکرد عقل و عقلا، چه بسا بگن نه، ولی رفتاراشون رو ما کار داریم. برخلاف اون که ممکنه کسی غافل بشه، اما این چون میخواد از مقدمات گذشته استفاده کنه، مگه دی خیلی طرف فراموشکار باشه مثلا اخبار تأخیر رو بزنه بعد بخواد ازش استفاده کنه، این دیگه غفلت از مبنا و بناست که معمولا بین آقایان کم اتفاق میفته، ولی خب هست، کم نسبی و الا نه کم واقعی. خب اینم امر دوم. پس امر اول در خود مسئله باید رویکرد معلوم باشه، امر دوم نسبت به مقدمات بحث در مسائل گذشته، رویکردهای گذشته. انصاف بدید که خیلی قشنگ نظم منطقی داره این امور، همطور نیست که ما 5-6 تا امر رو بذاریم رو میز بگیم خب حالا دونه دونه، نه، یه نظم منطقی. امر سومم عرض بکنم که شاید بیشتر نرسیم، امر 4 و 5 و 6 و 7 انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. امر سوم، اگه برگر رو دارید 32-17 نوشتم، حاکمیت عقل و سیره عقلا در مسئله و مشابهت با قضیه اهم و مهم. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مسئله و مشابهت با قضیه اهم و مهم. ببینید ما در امر اول نگفتیم باید روی کرد معلوم باشه در مسئله، در امر دوم نگفتیم باید از مقدمات گذشته استفاده بشه، حالا در امر سوم میخوایم مشخص کنیم آیا مسئله ما، در مسئله ما باید روی کرده عقلی و عقلایی داشت، از عقل کمک گرفت، از سیره کمک گرفت. البته نمیگم از روایات هم کمک نگرفت، باشه بگیریم، یا نه اینجا حاکمیت با عقل و عقلا نیست. نگید این امر با امر اول چه فرق میکنه. امر اول میگفتیم روی کرده تو تعیین کن کدام است، من موضع گیری نکردم، اما الان میخوایم موضع گیری کنیم و به نوعی برای حرف خودمون دلیل بیاریم، چون تحقیقم داریم میکنیم دیگه. این امر سوم هم تعیین اون رویکرد درست هست در مسئله، هم اقامه دلیل. تیتر رو اگر دقت کنید به نظر من ذیلش دیگه مطالعش راحته. ببینید ما اگر سان ببینیم، نوشتم من، به اعتقاد ما سان دیدن از واقعیت هایی که مفروضه تو کلام. ببینید چه بین متجاوزین چه بین مقتصرین مفروضاتشون مشترک. حواسمون باشه که نمیتونیم بگیم مفروضشون فرق میکنه. اگه فرق میکنه که بس نزاع واقعی نیست. در هر مسئله همینطوره که آقا وقتی انسان میخواد تعیین رویکرد بکنه و طبیعتا نظر بده، باید مفروضات بذاره جلوش، به تعبیر من سان ببینه از این مفروضات، ردیف کنه مفروضات رو، ردیف کنه. خب حالا ما مفروضمون کجاست؟ متجاوزین، مقتصرین، همه شکی نیست که آقا مفروض اینه که فهمنده یه نص، حالا بگو مجتهد بگو مقلد، ولی خب عرض کردم قبلا ما بریم دنبال مجتهد، تو این بحثا باید بگی مجتهد. خب مجتهد با دو تا روایت مثلا حداقل متعارض گیر کرده، حکم خدا رو هم نمیدونه، باید از همین دوتا حکم خدا رو در بیاره و هیچ مطلوبی هم جز پیدا کردن حکم شارع، مراد واقعی شارع برای عمل نداره غیر از اینه. یعنی شب که مجتهد میشینه با دو روایت متعارض چه کار میخواد بکنه غیر از اینه که میخواد بینه مراد واقعی شارع، حتی الامکان، البته حتی الامکان چیه؟ طبیعتاً باید سعی کنه مطمئن‌ترین راه رو برای کش پیدا کنه. فرض این است که نمیتونه راهی پیدا کنه که حالا راحت باشه، چون با نص متعارض درگیره. باید بین همین دوتا، نمیتونم بگه من اینا رو میذارم کنار میرم سراغ نمیدونم اصل عملی، فرض بر اینه که اونا دیگه بسته شده، به حسب عدله به ما گفتن رو همینا هرچی میخوای کار بکن. آیا غیر از این مطلوبش شک داریم؟ باید مطلوب ترین راه رو برای کشف پیدا کنه. خب حالا اگر یکی از این دو دلیل بر دیگری مزیت داشت، حالا اونجایی که متکافه باشن که محل بحثمون است، تخیره دیگه، فرض بر جایی که مزیت دارن بین مقتصرین و متعدین، فرض اینجاست دیگه، و قائلم هستیم که اگر مزیتی بود باید گرفت. اگر مرجم، اگر مزیت منصوص باشه که فرض این است که همه قبول دارن، همه قائلان به اخذ به مزیت ها میگن باید همونو گرفت. چرا؟ چون اطمینانی که با اخذ به ظلم مزیه پیدا میکنی بیشتر از اونیست که با اونی که فاقد مزیت پیدا میکنه. البته جالب اینه که چه بسا اونی که فاقد مزیت راست بگه و اونی که مزیت داره اشتباه میکنه، ولی این چه بسا لطمه نمیزنه. ما باید نگاه کنیم گم شدمون چیه، قرار نسبت به کدام بیشتره. خب آیا نسبت به روایت اصدق انسان بیشتر قرار پیدا میکنه یا روایت صادق، اوثق یا ثقه، اورع یا ورع؟ این اورع هم به معنی کسی که عبادت بیشتر میکنه نباشه ها. آقای آخون همین به نظر من باعث شده که ایشون یه اشتباهی بکنه، میگه چون در روایت ابن حنزله یه صفاتی اومده که اصلا ربطی به کشف واقع نداره. آقا اگر شما اورع و افقه و به معنایی بگیری که هیچ ربطی به کشف نداره و قدرت راوی، بله، ولی یه جور معنا کنید، راحت هم معنا کنید که مربوط به قدرت راوی بشه. ورعش بیشتره، یعنی اهل دقت بیشتریه، تمام تلاشش اینه که دروغ نگه. آدم صادق هم تلاشش اینه، ولی خب خیلی فرق داره، تلاش تا تلاش داریم. یا افقه نه یعنی کسی که ادله اصول فقه رو بهتر، یعنی افقه در فهم ادله، انتخاب روایات، انتخاب ادله. خب این تو باشه که پس دیگه اونا نباید بگیم که آقا آخون اینو دلیل میاره برای که پس معلومه این مثلا این نوع مرجعات تعبدیه، اینجور نیست. خب وقتی اینطور شد، جایی که مرجح منصوصه که خب میگیریم. این که البته بحثم نداره، چون هم بین مقتصر و بین متجاوز هر دو اینو قبول دارن. اما سخن در جایی که مرجح منصوص نیست تو روایت. عقل میگه، عقلا میگن، ولی تو روایت نیست. اینه دیگه بس. خب به اعتقاد ما همون وضعیت اینجام هست. یعنی اگر گم شده شما اینه که بهتر به مراد شارع برسی، این برات مهمه و یه روایتی است که مزیت داره بر اون یکی، مثلا با خیلی از مبانی میسازه، با مقاصد شارع میسازه، التیام بیشتری داره، به هر حال در مجموع مرجعات غیر منصوص که گاهی نمیشه خیلی هم جمع و جورش کرد، اگر این طوره خب همون وضعی که اونجا بود اینجام هست. لذا تعدی از مرجعات منصوص میشه مطابق اصل و اقتصار بر مرجعات منصوص میشه خلاف اصل، چون مسئله عقل و عقلائیه. البته من به شما بگم و مثل اهم و مهمه، ما قبلا هم گفتیم اصلا مسئله ما خیلی شباهت داره با اهم و مهم. چرا شما در اهم و مهم میگید که باید اهم رو گرفت؟ اینجا هم همینطوره. البته حالا نمیخوام بگم دقیقا شبیه اونه، در اهم و مهم مسلم اهم رو شارع میخواد، مهم رو هم میخواد، منتها جمع نمیشه. اما اینجا ممکنه اتفاقا همون غیر ذی‌المزیه رو بخواد، ولی مناطی که اونجا هست اینجام هست. این یه نکته من تذکر بدم، ما این که گفتیم که شارع مقدس در اینجا تعبد نداره، عقل و عقلائیه، هر مرجحی رو شارع مقدس طبیعتا میتونیم بگیم شارع هم همینو میخواد. ببینید من نمیخوام بگم که این عقلی عقلائی عقلی منجزا یا عقلائی منجز و علت تام، نه، به نحو مقتضی یا به نحو معلق. برای اینو برای چی میگم؟ برای اینکه ببینید امکان داشت شارع میگفت مردم اگر در تعارض گیر کردید، من مرجعات رو کار ندارم، یا این دوتا ستا رو شما نگاه کنید، بقیه رو دیگه بذارید کنار. مگه من نباید سنگ مراد خودم رو به سینه بزنم؟ من دوست دارم شما راحت باشید، لذا بتونه اجازه میدم تأخیر رو. این میشه ها، اما اینا دلیل میخواد. لذا من در برگه نوشتم البته قضیه‌ای که اشاره کردیم عقلی عقلائی است، لکن در حد اقتضا و معلق، نه علت تام و منجز، به این معنا که شارع مقدس بنا به مصالحی مثل مصلحت تسهیل بر فهمندگان نست. اینجا میگیم فهمندگان که مجتهد باشه، هر که کسی میخواد روایت انتخاب کند ممکن است بفرماید در وقت تعارض من مثلا مرجعات رو الغا میکنم یا تفصیل میدم. حالا در فرض کلام آقای اینه که مرجعات رو الغا نکرده، منتها اختلاف است که همون سه چهارتا رو عنایت داشته نه بیشتر، یا نه نسبت به غیر منصوص به شرط لا نبوده. لکن این رفتار دلیل محکمی از نص ملفوظ میخواد که فرض است که ما همچین چیزی نداریم، که فرض همگان بر عدم آن است. خب اینم امر سوم. امر سوم خیلی مطلب توش ریخته شده بود. اولا روی کرد رو مشخص کرد که چه روی کردی باید باشه، چرا، چرا، چون گفتیم مهم اون گم شده هست، و تشبیه کردیم به اهم و مهم، و گفتیم دلیل برای تجاوز چیه. تجاوز دلیل نمیخواد، اقتصار دلیل میخواد، که شما بگید شارع همینا رو عنایت داشته، نگید خب اگه اونا رو داشت بیان میکرد، عدم البیان رو نشان از عدم بگیرید. خب جواب دادم تو امر اول که عدم البیان در یه مسئله عقلی و عقلایی دلیل بر عدم لحاظ نیست. شعار ممکنه بگید خب خودتونم میدین من برای چی باید بگم. خب اینم امر سوم. انشاءالله بقیه مسئله رو میذاریم برای شنبه. من فردا جمعه میخواستم درس رو داشته باشم که دیگه انشاءالله اول رمضان بحثمون تمام شده باشه، ولی فردا مشکلی من دارم، ولی شنبه انشاءالله حول و حوش همین ساعات دیگه تدریس میشه و بارگذاری میشه. الحمدلله رب العالمین.